بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد،
صفحه 223.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما ان کان لعجل تعذر المثل و عدم وجدانه الا عند من یعطیه به عذیت مما یرغب فیه الناس مع وصف الاعواز به حیث یعد و بذل ما یورید مالکه به ازائهی ضررن عرفن. دیگه نمی کنم تا جواب این کانه، چون طول می کشه. عرض کنم محضرتون، خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته در مسئله پنجم این سوال رو میخواستیم پاسخ بدیم که اگر آقای ضامن رفت تو بازار مثل اون چرا که تلف کرده بخره بیاره بده به مالک، چون ضامن مثل شده بود، دید اون چه که به عنوان مثل در بازار میخوان بهش بفروشن قیمتش بیش از ثمن المثله، آیا اینجا لازمه که بخره همون مقدار، عرض کنم خدمت شما، قیمت بالا بخره و به آقای مالک بده، یا نه اینجا دیگه وجوب شراء نداره و این جنس حکم معدوم در بازار رو داره و لذا مثلا منتقل به قیمت میشه، قیمت رو که بده به مالک کفایت میکنه. خب اینجا عرض کردیم مرحوم علامه در قواعد فرموده در وجوب شراء تردد است، اگر قیمتش بیشتر از ثمن المثله ما مرددیم که بگیم آیا شراء واجبه یا واجب نیست. این حرفی بود که مرحوم علامه در قواعد زد. جناب شیخ انصاری برای این که پاسخ به این سوال بده بحث رو دو قسمش کرد. فرمود یه وقت شما میرید تو بازار، اگر الان گرانتر از قیمت ثمن المثل قبلی تو بازار یافت میشه، علتش این است که قیمت رفته بالا، به این معنا که الان فی زمان ناهازا ثمنش همینه، ثمن المثلش همینه. برنج اگر اون موقعی که شما تلف کردی 6 تومن بوده، الان شده 10 تومن، قیمت شده همین. خب اگر این طور باشه، ایشون فرمود لا خلاف لا اشکال، بلکه اجماع داریم بر این که اینجا شرا واجبه، ضامن باید همین برنج رو به همین قیمت بالاتر بخرد و به مالک بدهد. دلیلمون چی بود دوستان؟ دلیلمون 1، عموم نص، 2، عموم فتاوا، و مؤیدمونم اون فحوای در واقع طریق اولویت حکم علما در فرض نقصان قیمت بود که میگفتیم اگر قیمت پایین بیاد اونجا میگیم منتقل به قیمت نمیشود، با اینکه به نفع مالک بود و به ضرر ضامن، اینجا که به ضرر مالکه به طریق اولا میگیم منتقل به قیمت نمیشه. خب اینا حرفایی بود که دیروز ما زدیم. و اما صورت دوم، صورت دوم دوستان اونجاییست که این آقای ضامن میره تو بازار، هرچی میگرده برنج تارم برای این آقا پیدا کنه، میبینه تو بازار نیست، فقط یه جا بهش آدرس میدن، این آقا میره اونجا میبینه اون یه نفر برنج تارم رو داره، اما خودشم میگه این قیمت برنج تارم 6 تومنه اما من 10 تومن کمتر نمیدم. حالا به جهات مختلفی ممکنه این اتفاق بیفته، یک جهتش این است که تو بازار دیگه پیدا نمیشه، این آقا میگه برنج 6 تومنه قیمتش، من الان چون تو بازار نیست فقط من دارم، اونم مقدار کمی دارم، 10 تومن کمتر نمیدم. این صورت دومه. تو این صورت دوم دوستان ثمن المثل بالا نرفته، این آقا داره گرانتر از ثمن المثل میفروشه. اینجا دوستان من عرض میکنم اینجا خودش بر دو قسمه. یه وقت هست این بالا بودن قیمتی که این آقا داره میگه نسبت به ثمن المثل اینقدر مقدارش کمه که خیلی معتد به نیست، قابل بگید اعتنا نیست. مثلا برنج 6 تومانی رو داره 6200 میفروشه، 6100 میفروشه. خب اینجا عرفن شما اگر بخوای برنج 6200 رو بخری بدی به مالک، این ضرر حساب نمیشه، ضرر به حساب نمیاد. لذا اینجا بحثی ظاهرا وجود نداره که شراء این برنج ولو به گرانتر از قیمت ثمن المثل لازمه باید بخره ببره بده به مالک. اینم بحثی نیست، اینو بذارید کنار. گیر کار میدونه کجاست؟ گیر کار اونجاست که شما رفتی یه قیمتی بهت میگن که اگر بخوای به این قیمتی که بهت میگن بخری، عرفاً چی محسوب میشه؟ ضرر محسوب میشه. برنج 6 تومانی رو باید تو بازار 10 تومن بخری. برنج 6 تومانی رو باید 10 تومن بخری. خب این به هر کی بگی میگه ضرره. ایشون میفرماد تو این موارد جا داره مثل مرحوم علامه در قواعد یه کسی بگه ففی وجوب شراء ترددون، واقعا جای تردید ممکنه یه کسی بگه وجود داره. و دوستان و بزرگوار، حرف علامه در قواعد مربوط به صورت اول بود که دیروز گفتیم یا نه فرمایش علامه و ظاهر عبارت علامه مربوط به صورت دوم است که امروز بیانش کردیم؟ ها؟ عبارت علامه با این دومی سازگاره، با اولی اصلا سازگار نیست. حالا چرا؟ ببینید دوستان، عبارت علامه رو یه بار دیگه به عبارت نگاه کنید، با دید خریداری بهش نگاه کن. چی گفت؟ گفت لولم یوجد المثل الا به اکثر من ثمن المثل. تو صورت اول من از شما سوال میکنم برنج 6 تومانی الان قیمتش شده 8 تومن، قیمتش شده 10 تومن، اکثر از ثمن المثل یا اکثر از ثمن المثل نیست؟ اکثر از ثمن المثل، ثمن المثل شده 10 تومن. اساسا قیمت وقتی تو بازار اومد بالا، ما نمیتونیم بگیم این ثمن المثلش رفته بالا، ثمن المثل اینم یعنی اکثر از ثمن المثل اصلا اونجا صدق نمیکنه. بله اکثر از ثمن المثل موقع تلف هست، یعنی موقع تلف یه ثمن المثل 6 تومن، الان یه ثمن المثل دیگری داره 10 تومن، اما هر دو ثمن المثله، اکثر از ثمن المثل نیست. این دومیست که قیمتی که این مغازه دار داره به من میگه بیش از ثمن المثل، اولی اصلا بیش از ثمن المثل نیست. ولذا جناب شیخ انصاری میگه اصلا ظاهر عبارت قواعد هم همین دومیه. و تردیدی که جناب علامه در قواعد کرده، اون تردید ممکنه بگیم تردید به جاییست. حالا چجوری بگیم دوستان، به چه بیان بگیم این تردید به جاست؟ یعنی جا داره یک کسی بگه آقا این واجب نیست شرائش. ایشون میفرماد آقا علتش اینه که اونچه که توی بازار شما به قیمت بیش از ثمن المثل باید بخری، این از حیث شرعی حکم معدوم رو داره، مثل نظائر دیگه. من مثال براتون بزنم دوستان بزرگوار، اگر کفاره گردن من اومد، کفاره ماه رمضان، گفتن آقا باید یه عبد آزاد کنی، اگه عبد نبود تو بازار، بعد برو مثلا 60 نفر رو اطعام کن، 60 روز روزه بگیر. ها من رفتم تو بازار، قیمت عبد 1 میلیونه، به من گفتن 3 میلیون باید برای عبد بدی. یعنی قیمت گزاف و بیش از ثمن المثل این عبد رو از من تقاضا کردن. دیدم کارم گیره، میخوام عبد آزاد کنم، عبد 1 میلیونه رو به من میگن 3 میلیون. جایی دیگه من عبد پیدا نمیکنم به قیمت عادله بخرم. اینجا دوستان حکم شرعی چیه؟ میگن مثل اون صورتی که عبد توی بازار پیدا نمیشه، اونجا چه حکمی داره؟ اینجا هم همون حکمو داره. یعنی چی؟ یعنی شما عبد نمیخواد آزاد کنی، برو 60 نفر رو اطعام کن، برو 60 روز روزه بگیر، ولو کفاره ترکیبی باشه ها، مخیر از اول نباشه، یعنی اول بگن عبد اگر نشد برو 60 روز روزه بگیر، 60 نفر رو اطعام کن، اما اینجا گفتن کل معدوم. یا توی حج تمتع، در حج تمتع روز عید قربان شما میخوای گوسفند بخری، گوسفند قربانی کنی. دوستان بزرگوار، اگر گوسفند اصلا پیدا نشه حکم چیه؟ هر حکمی اونجا داره که قربانی کردن دیگه ساقط میشه اونجا. خب وقتی قربانی کردن در فرض معدوم بودن گوسفند ارکانن و گاو و شتر و امثال اینها از گردن انسان ساقط میشه، اگر رفتی بازار گوسفند بخریدید، گوسفند 300 تومانی رو مثلا 1 میلیون بهت میدن، شما میتونی اصلا گوسفند نخ، این کل معدومه. یه مثال من اضافه کنم، این دوتا مثال تو کتابتون بود. شما میری آب بخری برای وضو گرفتن، آب نداری ها، یه شیشه آب 500 تومانی رو میگن 10000 تومان بده، میتونی تیمم کنی نماز بخونی. چطور اگه آب پیدا نشه میتونی تیمم کنی؟ الانم میتونی چیکار کنی؟ تیمم کنی. این مثل معدوم میمونه. ایشون میفرمان خب ما نحنفی هم از همین موارده. ما نحنفی شما میری مثلشو از بازار بخری، برنج 6 تومانی رو بهت میگن 10 تومن، کل معدومه. وقتی میخوان اجحاف کنن، وقتی میخوان قیمت گزاف ازت بگیرن، اینجا انگار این برنج اصلا تو بازار یافت نمیشه. چطور اگر برنج یافت نشه برمیگردی به مالک میگه آی مالک من رفتم گشتم برنج نبود، قیمتش از من بگیر. اینجا هم همینه. این یک دلیل. دلیل دوم دوستان لازرره. ایشون میفرماید این که شما بخوای قیمت برنج 6 تومانی رو 10 تومن به این مغازه دار بدی، خب چه بسا این مغازه دار داره زور میگه، اجحاف میکنه، و خریدن شما حکم به وجوب شرا اینجا میشه حکم ضرری. و لا ضرر دوستان میگه خریدن اینجا واجب نیست. این دوستان دو بیان برای این که ما بگیم اینجا جای تردید واقعا وجود داره، در واقع توجیه کلامه بگو علامه در قواعد. به آقای شیخ انصاری میگیم آقای شیخ انصاری حرف علامه رو شنیدیم، دلیلش رو هم شنیدیم، حالا شما شیخ انصاری آیا حرف علامه رو قبول داری که جای تردد اینجا وجود داره؟ ایشون میفهمن نخیر، به نظر ما اقوا در صورتی که قیمت در بازار بالا نرفته، اما این آقای فروشنده داره قیمت بالاتر از بازار به شما میفروشه، اینجا هم مثل اون صورت اول شراء واجبه، باید شما بری همین برنج 10 تومانی رو بخری به مالکش بدی. آقای شیخ انصاری چرا؟ به چه دلیل شما این حرف رو میزنید؟ ایشون میفهمد دلیل ما این همون دلیلی است که در صورت اول آوردیم. من از شما سوال میکنم دوستان، تو صورت اول که قیمت سوقیه بازار بالا رفته بود به چه دلیل میگفتیم شراء واجبه؟ ایشون میفهمد به دلیل عموم النص و الفتوا و یعیده فهم و حکم به ان تنزل قیمت المس آخر، همه اون حرفایی که آوردیم اینجا هم هست. دوستان بزرگوار، مگه نص کی میگفت که میگفتیم آقا صورت اول رو میگیره؟ نصمون چی بود؟ علالیده ما اخذت حتی تعدی فعتد و علیه به مثل معتد علیکم. اونا میگو آقا فرق نمی کنه قیمت بازار، قیمت سوقی بالا رفته باشه یا نرفته باشه، قیمت که نیاورد که. ایشون میفهمد خب اطلاق اونها و عمومیت اونها اگه صورت اول رو میگیره صورت دوم رو هم میگیره، یعنی فرقی نمیکنه قیمت بازار بالا نیومده باشه، اما این آقا داره گرون میفروشه، خب فرق نمیکنه گرون بفروشه یا نفروشه، شما باید مثل بدی به مالک. نفرمایید عموم نص مخصصش میشه لازرر. آخه ما طبق بیان جناب علامه دلیلی که برای علامه آوردیم یکی از ادلمون چی بود؟ بگو لازرر بود دیگه. یکی کسی بگه خب آقای شیخ انصاری لازرر میشه مخصص عموم نص دیگه، عمومن است به درد نمیخوره وقتی مخصص داره. دوستان بزرگوار، ایشون ورود پیدا نکرده که اینجا رو جواب بده، اما من یه نکته عرض میکنم رد میشم، و اون نکته اینه لازرر به درد اینجاها بگو نمیخوره. میدونی چرا؟ چون اینجا شما ضرر رو از ضامن دفع میکنی، یعنی به ضامن میگه شما برنج 6 تومانی چرا میخوای 10 تومن بخری؟ نخر، ضرر میکنی. اما این ضرر رو داری به کی منتقل میکنی؟ داری به مالک منتقل میکنی. خب مالک بیچاره از شما کیلو 6 تومن پول بگیره، 10 کیلو رو 60 تومن بگیره، میخواد بره همین برنج از بازار تهیه کنه، با چقدر تهیه کنه؟ با کیلو 10 تومن تهیه کنه. 40 تومن با بذاره روش 10 کیلو برنج بخره. شما ضرر رو از یکی دفع کردی اما منتقلش کردی به یکی دیگه. نمیدونم یادتونه یا نه، تو رسائل یکی از حرفایی که آقایون میزنن همینه که لا ضرر حکمش مال کیه؟ منت گذاشتن بر عباده. من نمیتونم اگه سیل داره میاد خونه منو خراب کنه بگم لا ضرر به من اجازه داده جلوی این سیل رو ببندم منتقلش کنم به خونه همسایه. خب من جلوی این سیل رو میخوام ببندم، نباید ضرر رو از خودم دفع کنم به واسطه یه ضرر رساندم به یکی دیگه. اینجا که لا ضرر نمیاد که. ولذا دوستان ایشون معتقد است اقوا این است که وجوب شراء اینجا هم وجود داره. صورت اول با صورت دوم در نتیجه تفاوتی نکرد. نگاه کنید عبارت رو. و اما ان کان لاجل تعذر المثل، اگر این کانه دوستان خوب بود، کانت می بود، ضمیرش برمیگرده به کثرت سمن. اون صورت اول چی بود؟ گفتیم ابو کثرت سمن ان کانت لزیادت القیمت سوقیه. آره کانت درسته، پاورقی ما هم داره نسخه بدل، اما البته نسخه بدل نیست، گفته مناسب امکانته. الا ای حال اگر اون کثرت سمن لعجل تعذر المثل باشه، یعنی تو بازار مثلش پیدا نمیشه و عدم وجدانهی یافت نمیشه اون مثل، الا عند من یعطیه بعضیه، مگر نزد کسی که او را عطا میکنه به بیش از قیمت بازار. مما به عذیت مما یرغب فیه الناس، مما یرغب فیه الناس یعنی من ثمن المثل، چون ما یرغب فیه الناس همون ثمن المثل دیگه، ثمن المثل قیمتی که مردم بهش رغبت دارن. ایشون میفرماد بیش از عرض کنم قیمت ثمن المثل آقا باید بخره از این شخصی که فروشنده است. مع وصف الاعواز، اعواز یعنی نایاب شدن، کمیاب شدن، تعذر، یعنی وقتی که تعذر داره جایی دیگه نمیتونه تهیه بکنه این آقا بهش گرون میده. خب تو اینجور موارد فعلا دوستان ما جواب اما امکانه رو نیاوردیم ها. تو اینجور موارد خودش دو قسمه، یه وقت هست این اضافه قیمتی که میخوان از شما بگیرن کمه، عرفاً ضرر محسوب نمیشه بر شما، یه وقت هست نه زیاده. میگه به حیث یعد بذل ما یرید مالکهو. دوستان ما یرید مالکهو رو تو پرانتز بذار، یعنی چی؟ یعنی اون قیمتی که مغازه دار از شما طلب میکنه الان، اون مقداری که مالکش از الان از شما میخواد بگیره، یعنی اون 10 تومن. به حیث یعد بذل این 10 تومن به ازاهی ضرر عرفن، یعنی عرفن ضرر محسوب بشه، اینقدر زیاد باشه که عرفن بگن ضرره. بین دو خط تیره رو دوستان من الان میخونم، بین دو خط تیره چی میخواد بگه؟ میخواد بگه عبارت قواعدم ظاهرش همین صورت دومه، و ظاهر انهازا، هازا یعنی همین صورت دوم، هول مراد به عبارت القواعد، عبارت قواعد ظاهرش همینه ها؟ لأن السمن فی صورت الاولا لیس به ازید من ثمن المثل، به خاطر اینکه ثمن در صورت اول یعنی صورتی که کثرت ثمن به جهت زیاده قیمت سوقی باشد، قیمت بازار رفته باشه بالا، اونجا که از زیاده از ثمن المثل نیست، اونجا همون قیمت بالاتر میشه قیمت ثمن المثل دیگه، اکثر من ثمن المثل نیست، بل هو ثمن المثل و انما زاد علی ثمن طالب یوم طلب، فقط بیشتر از اون مقدار ثمنی است که روز طلب این جنس اون مبلغ رو داشت و این قیمت رو داشت. خب بین دو خط تیره رو دوستان از عبارت بردارید، برگردید به عبارت قبلی. من از شما سوال کنم جواب اما در اما امکان لعجل تعذر المثل کجاست؟ اما امکان لعجل تعذر المثل جوابش کو؟ این وحین ازن تو کتابای ما نسخه بدلش فهین ازنه و ظاهرن دوستان فهین ازن درسته و جواب اما هم همین فاس یعنی فهین ازنه. اما انکان لعجل تعذر المثل یعنی اگر زیاده قیمت از ثمن المثل به واسطه این صورت دوم باشه، فهین ازن فیمکن التردد فی صورت ثانیه. اینجا جای ترددی که علامه تو قواعد مطرح شرط وجود داره، یمکن از تردد به صورت ثانیه. البته این به صورت ثانیه دوستان لازم نبودشون تو عبارت بیارتش ها، چون حین ازن یعنی چی؟ فهین ازن یعنی ففی صورت ثانیه، تو این صورت ثانیه یمکن از تردد، دیگه به صورت ثانیه تکرارش لازم نبود. کماقیل همینجور که گفته شده. دوستان بزرگوار، چرا ما تردید بکنیم در وجوب شرا؟ دو تا بیان برای تردید آورده. من ان الموجود، بالاش بنویسید بیان اول برای تردید. ایشون گفت یمکن التردد. حالا یک کسی میپرسه آقا چرا ما تردید کنیم، تردید کنیم؟ میگه یک بیانش اینه، من ان الموجود به اکثر من ثمن المثل کالمعدوم. از حیث احکام شرعی بگیم اون چه به اکثر از ثمن المثل تو بازار پیدا میشه و به ثمن المثل نمیشه اونو تو بازار خرید، این مثل معدومه. مثل کجا؟ کرقبه فل کفاره، مثل عبد، اونجایی که میخوای به عنوان کفاره آزادش بکنی. یا مثل هدی، قربانی در روز عید قربان، در عرض کنم حج تمتع، اونجا اگر گرونتر از قیمت بازار دادن جوری که قیمت گزاف بود، اونجا از گردن برداشته میشه، کل معدوم میشه. ما مثال دادیم مثل خریدن آب به قیمت گزاف برای وضو گرفتن، اگه آب دیگه نداره خود تیمم کنه. خب این دوستان بیان اول، و انه یمکن میشه بیان دوم تردید، و انه یمکن معاندت البائع و طلب از آف القیمه. ممکن است اینجا بایه، بایه یعنی چی دوستان؟ یعنی اونی که الان داره گرون میفروشه به شما، این بایه از روی دشمنی داره عرض کنم این رو گران میفروشه و طلب میکنه از آف قیمت رو، و هو ضررون، یه همچی عرض کنم خدمت و معامله ضرری میشه، و چون معامله ضرری است و ضرر هم در شریعت مقدس اسلام مورد نفی قرار گرفته، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، نظام واجب نیست بخریم. خب این دوستان دوتا بیان از کی؟ از طرف قواعد، یعنی قواعد گفت یمکن التردد، بیان ترددش این دو بچه. آقای شیخ شما چی میگی؟ میگه ولکن الاقوام مع ذلک، مع ذلک یعنی با وجود این دو بیان، با وجود این دو بیان برای تردید، به نظر ما اقوا وجوب و شرا. چرا وجوب و شرا؟ چراشو بعدن میگه بعد دو صد. اول بگیم کیا این فتوا رو دادن. میگه شرا واجبه وفاقا للتحریم کما ان الایضاح، از ایضاح هم نقل شده، ایضاح ایضاح الفوائد پسر علامه فخرالمحققین، دروس شهید اول، جامع المقاصد محقق ثانی، بلکه اطلاق و سرائر و نفی خلافی که گذشت از خلاف، یعنی اطلاق کلام سرائر هم همینه و نفی خلافی هم که گذشت از کتاب خلاف. کلمه الخلاف اولیش به معنی اختلاف، دومیش به معنای کتاب خلاف شیخ طوسی. مرادش دوستان کجاست؟ همون اول الخامس، عبارت خلاف رو که نقل کردیم، گفتیم اذا قصب ما له مثلون فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف. خب اون عبارت شامل این صورت دوم هم میشه. آقای شیخ انصاری چرا شما میگه اقوا وجوب شرا حتی در صورت دوم؟ میگه لعین ما ذکر فی صورت الاولا، به خاطر عین اون دلیلی که ذکر شد در صورت اول. دلیلی که ذکر شد در صورت اول همین اول صفحه قبل بود دیگه، عموم النص بالفتوا، دلیلمون عموم نص، عموم فتاوا بود به وجود مثل در مثلی. یعنی اون عمومیت و اطلاقی که در مورد صورت اول گفتیم این همون عمومیت و اطلاق اینجام هست. عرض کردم علل ید ما اخذت حتی تعدی، صورت اول رو که میگیره صورت دوم هم میگیره. نگفت قیمت چجوری باشه، میخواد قیمت بازار رفته باشه بالا، میخواد این آقا داره گرون میده، گفت علل ید ما اخذت حتی تعدی فاعتدا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، هم همینو میگفت. این هم دلیل. فقط ممکنه شما بگید لا، ببینید اینو دیگه تو کتابتون نداره، فقط ممکنه شما بگید آقا لا ضرر مخصص عموم نص است، که ما عرض کردیم اینجا لا ضرر رو شیخ انصاری قبولش نداره. چرا لاضرر رو قبولش نداره؟ چون با لاضرر شما بخواد ضرر رو از گردن ضامن برداری، اما این ضرر منتقل میشه به کی؟ به مالک. مالک بیچاره چه گناهی کرده که الان 6 تومن میگیره؟ بالاخره تو بازار الان 10 تومن میفروشه این بابا. کس دیگه این برنجو نداره. خب اگه این نیاز داشته باشه برنجو بخواد بره بازار بخره، بود که 10 تومن بخره. این که شما بگید آقا این منتقل به قیمت میشه، ضامن بیاد 6 تومن به مالک بده، ضرر رو از خودش دفع کرده اما به یکی دیگه به مالک منتقلش کرده. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. اونجا میگه ببینید دو جوره. یه وقت هست نبودنش تو بازار باعث میشه واقعا قیمتش بره بالا، قیمت تعیین میشه میاد بالا، اما یه وقت نه، جنس تو بازار الان نیست، یه هفته دیگه، 10 روز دیگه تو راه میاد، همه هم میدونن قیمت این 6 تومنه، یه 4 روز نبوده، این آقا داره گرون میفروشه، چه بسا قیمت خریدش مثلا 4.5 باید 6 تومن بفروشه، 5 تومن باید 6 تومن بفروشه، خودش هم میدونه یه 10 روز دیگه این میاد، این قیمت بالا نرفته، ولذا اونجا شما چه بس اگه 10 تومن بخری هر کی برسه بهت بگه آقا بی خود خریدی، صبر میکنه 10 روز دیگه، قیمت این نیست که تو خریدی. یه وقتایی اینجوریه، یعنی قیمتا دیدید یه اصطلاحی دارن میگن حبابی بالا رفته، این قیمت این نیست، یعنی یه وقتایی تو بازار حباب پیدا میکنه، قیمت درست گرون میفروشن اما قیمت این نیست، همه هم میدونن قیمت این نیست. این صورت دوم اینه، و الا اگر کمیاب شدنش تو بازار، نایاب شدنش واقعا باعث بشه قیمت بیاد بالا، خب اونجا میشه صورت اول. صورت دوم اصلا نیست.
تقصیر داشته باشه ضامن، اجراتی کرده باشه، بله ما دیگه فرض قانونی نمی کنیم، اما جایی که خود ضامن هیچ تقصیری نداره، مالک هم تقصیری نداره، حالا ما چه دلیلی داریم که بیایم این زمانه رو بندازیم گردن
ضامن؟ چون ضامن هم مثل مالک اصل زمان رو چرا بندازیم گردنش؟
اصل زمان رو نه، اینکه حالا قیمت بالا رفته شما فهمیدید که لازرن اینجا تخصیص نمیذاره، آره. ما چه دلیلی داریم که این بحث لازرن رو بیایم در مورد ضامن اجرا نکنیم، بگیم این ضرر به شما تامین میشه، شما این قیمت اضافه رو بدید، چون ایشون هم مثل مالک هیچ تقصیر و افراط تفریط نداره.
اصلا صحبت سر تقصیر نیست، الان ما صحبتمون سر تقصیر نیست، دیروز تو فهوایی حرفو میزدید خوب بود، تو فهوایی که گفتیم یا حرفو میزدید خوب بود، الان که ما کار نداریم به این که ضامن، چون ضامن
لازرت تخصیص نمیزنه،
آره نمیزنه، الان هم میگیم
نظرت اون ضرره میمونه به عهده ضامن،
بله چون وظیفه اونه که مثل بده، آقای من برادر بزرگوار دقت کنید، فرضمون این است که اونی که گردن ضامنه چیه؟ مثله، انتقالش به قیمت دلیل میخواد، من الان مثلی که واجب گردنم میخوام منتقلش کنم به قیمت و این ضرر رو به یکی دیگه وارد کنم، فرضمون این است که این آقا مثل گردنش، بگو
مثل گردنش
هست،
ولی همون
ضرره
باید
میتونه
مثل گردنش نه،
چرا؟ چرا؟
این
ضرر بخوره این ضرر نمیتونه خودش دفع کنه که ضرر به یکی دیگه بندازه، گردن یکی دیگه بندازه، لازرر مواردی را که ضرر میخواد به من بخوره و من اگر جلوی ضرر رو بگیرم این ضرر منتقل میشه به یکی دیگه، اصلا لازرر اینجا رو نمیگیره، لازرر نمیگه تو حق داری جلوی ضرر رو خودت بگیری ولو این ضرر منتقل بشه به غیر، لازرر اصلا اینو نمیگیره، اصلا ما میخوام بگیم لازرر اینجا لسان نداره، عرض کردم شما سیل داره میاد، میتونی یک سیل بندی بذاری که آب به خونه خودت نخوره، اما یقین داری سیل بند شما سبب میشه آب برس خونه همسایه رو خراب کنه، اصلا لازرر نمیگیره این موارد رو، وقتی شما لازرر میتونه حکم رو عوض بکنه که لازرر بیاد، این لازرر نمیاد اینجا اصلا. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، مطلب آخری که تو این مسئله پنجم ایشون داره اینه، ببینید من مالک، یه مالک هست یه ضامن دیگه، ضامن باید بره مصر رو از بازار تهیه کنه بیاره بده به چی؟ بیاره بده به مالک، و مالک میتونه مطالبه مصر کنه از آقای ضامن، من مالک آیا فقط در بلد تلف میتونم از ضامن مصر رو مطالبه کنم؟ یا نه میتونن در غیر بلد تلف توی تهران این مال من دست آقای زید تلف شد، حالا اومدم قم زیارت، اتفاقا آقای زید رو تو حرم دیدمش. بلد تلف تهران ها، همینجا میتونم من مصر رو از آقای زید مطالبه کنم. ایشون میفرماید بله میتونی مطالبه کنی، مشکلی نداره. یعنی در جواز مطالبه مالک فرقی نیست بین این که در بلد تلف تلف بکنه یا در غیر بلد تلف. حتی دوستان اگر قیمت این مال در غیر بلد تلف بیش از قیمت این مال در بلد تلف باشه، یعنی این آقا میگه بیا بریم تهران، من این برنج رو تو تهران برات کیلو 6 تومن میخرم، اما اینجا باید کیلو 7 تومن بخرم، کیلو 8 تومن بخرم، ایشون میفرماد مطالبه مالک اینجا به حقه، یعنی مالک میتواند مطالبه کنه، اشکال نداره، جائز است مطالبه کنه در بلد تلف، در غیر بلد تلف، چه در غیر بلد تلف قیمت بالا باشه، بالاتر از بلد تلف باشه، چه غیر چه کمتر باشه. ایشون دوستان دلیلی خیلی ذکر نکرده، فقط یه عده از علما رو ذکر میکنه که اینا موافق این فتوان. از سرائر ابن ادریس حلی هم یه دلیلی نقل میکنه، گرچه خودشون دلیل رو میپسنده، میگه جناب ابن ادریس حلی در سرائر گفته مقتضای عدالت اسلامی، مقتضای ادله و مقتضای اصول مذهب شیعه همینه که بگیم آقای مالک میتواند در غیر بلد تلف مالشون از این آقا طلب بکنه. شیخ انصاری هم میگه همینه، حرف درستی است. علت همین است که الناس مسلطون علی هم ماله، این آقا مالشو میخواد، مسلط بر مالشو، میتونه در این بلد این مال رو طلبش بکنه. البته دوستان این مال وقتی است که مثل اون مال در بلد مطالبه پیدا بشه، و الا اگر توی قم اون برنج اصلا نیست، اینجا آیا میتونه مطالبه کنه یا نه، منتقل به قیمت میشود یا نه، ایشون میفهمد این بحث ما تو مسئله ششم مطرح کرد. نگاه کنید، ثم انه لا فرق فی جواز مطالبه المالک بالمثل بین کون المثل فی مکان تلف او غیر مکان تلف، فرقی نیست در جواز مطالبه مالک به مثل بین این که این مثل در مکان تلف باشه، یعنی این مثل رو در مکان تلف در واقع طلبش بکنه، یا غیر مکان تلف. ولا فرق بین کون قیمتهی فی مکان المطالبه ازید من قیمتهی فی مکان تلف املا، تو مکان مطالبه قیمتش بالاتر باشه یا قیمتش بالاتر از مکان تلف نباشه، اینم فرقی نمی کنه. چرا این حرف رو می زنیم؟ وفاقا لظاهر المحکی عن السرائر تذکره ایضاح دروز جامع المقاصد. دوستان و بزرگوار من یه نکته رو عرض کنم براتون، من یه مقداری تو این معنایی که براتون کردم این سطر اول این عبارت رو، اول استظهار خودم از این عبارت این معنا نبود، یعنی این معنا رو ازش نفهمیدم. آخه عبارت چیه؟ لا فرق فی جواز جواز مطالبه المالک بالمثل بین کونه فی مکان تلف او غیره. اینو ما چجوری معناش کردیم؟ گفتیم آقای مالک میتونه در غیر مکان تلف، تو تهران تلف شده، توی قم بیاد مطالبه کنه. اینو ما نتونستیم از این عبارت تو وهله اول استظهار بکنیم. از کجا این معنا رو آوردیم؟ من رفتم سراغ این آدرسایی که داده که میگه ظاهر عبارت اینا همینه. یه پیش درست بود، عبارت درست اینه، اینو میگم که مطمئن بشید مراد ایشون همینه. به حواشی هم که بعضی یه حرفایی زدن اون رو هم کنار عرض ما بگذارید. ببینید درست عبارتش اینه، درست تو این آدرسی که پاورقیتون داده جلد 3 صفحه 114 اونجا عبارت اینه، میگه ولو زفر المالک بالغاصب، اگه دست پیدا کرد مالک به قاسب، قاسب اینجا حالا طبعا باید بگیم فرقی نمی کنه، ضامن منظوره دیگه، حالا چه قاسب باشه چه غیر قاسب، لو زفر المالک و بالغاسب فی غیر بلد الغصب، در غیر بلد غصب اگر دست پیدا کرد بهش، فلهو المطالبه بالمثل او القیمه. اگر مصریه میتونه مثل رو ازش طلب کنه، اگر قیمیه قیمت رو ازش طلب کنه. و امکان فی نقلهی معونه او کانت القیمه ازید، او کانت القیمه ازید، ولو قیمتش بالاتر باشه، ولو تو نقل و انتقالش هزینه ببره، میتونه اینجا طلب کنه ازش. و شیخ انصاری که میگه وفاقا لظاهر المحکی از فلان و فلان و فلان و از دروز، معلوم میشه همین مورد نظرشه. گرچه حالا عبارت درست در مورد قاسب بودا، حرف ما دوستان عامه، قاسب رو میگیره، زامنه دیگر هم میگیره. طبعا باید شیخ انصاری بگه آقا بین قاسب و غیر قاسب تو بحث زمان فرقی نیست، اما علایالن معنا ظاهرا همینه. هیچی، ما عرض کردیم این استظهار نمیشه از این عبارت، یعنی اگر شما این عبارت رو بخونی، این معنایی که من عرض کردم از این عبارت به راحتی در نمیاد. ما خواستیم بگیم آقا مراد همینه. حالا اگر یه کسی معنای دیگری به ذهنش رسید، عبارت درست رو که بخونیم طبعا باید این معنا رو برای عبارت بخونیم. ممکنه یه معنای دیگه کسی به ذهنش برسه. ببینید آخه این عبارت شما اولش که میخونید، ممکنه یه کسی بگه آقا این بین کونهی فی مکان طلب او غیرهی، مثلا منظور اینه که آقای قاصد یا اون آقای ضامن در یه بلد دیگه هم که باشه، شما میتونی ازش مطالبه کنی که بیاد تو بلد طلب، تو بلد طلب به شما بده. اما صحبت سر این نیست، ایشون میگه تو همون بلد مطالبه شما میتونی مثل ازش بگیری، قیمت رو ازش بگیری. یعنی چی؟ یعنی آقای قاسب یا آقای زامن نمیتونه به شما بگه آقا برگردیم تو بلد طرف، تو بلد طرف من بهت بدم. این رو میخواد بگه. و چه بسا یه کسی از اول بگه آقا خود اون شخص در یه بلد دیگه باشد یا نباشد فرق نمیکنه. میگیم نه، میخوایم بگیم شما در جای دیگر میتونی ازش مطالبه کنی، بگید مثل هم همونجا ازش بگیری، ولو تو نقل و انتقالش قیمت ببره، یعنی هزینه داشته باشه، ولو قیمت بالا رفته باشه همونجا باید بخره به شما بده. وف سرائر تو دلیلش دوستان جناب ابن ادریس حلی فرموده انه الذی یقتضیه عدل الاسلام، یعنی انه ضمیرشو به چی میزنید آقا؟ یعنی این حق مطالبه در غیر بلد طلب، این حق مطالبه در غیر بلد طرف که گفتیم در غیر بلد طرف هم آقا میتونه مطالبه کنه مالک، این همون چیزی که عدل اسلامی اقتضاش رو میکنه، ادله اقتضاش رو میکنه، اصول مذهب اقتضاش رو میکنه. حالا ادله طبیعتا مراد ادله مطلقه داله بر زمانه، مثل فعتدا علیه مثل معتدا علیکم، یا عرض کنم ادله دیگه. اون اصول مذهب هم میخواد بگه قواعد مسلم شیعه هم همینو میگه. مثلا یکی از قواعد مسلم شیعه علالیده، اون قواعد های کلی شیعه، عرض کنم اصول مذهب، اینا همین معنا رو دوستان میفهمونه که این براش جائز مطالبه کنه در غیر بلد طلب. شیخ انصاری میفهمد و هو کذالک، یعنی حرف ابن ادریس حلی در سرائرش کار میکنه، تأیید میکنه لعموم الناس مسلطون علی اموالهم. ایشون بیانش اینه، الناس مسلطون علی اموالهم به ما چی میگه؟ میگه این آقا میتونه مال خودش رو هر جا طلب کنه، الناس مسلطون علی اموالهم. البته از الناس مسلطون علی اموالهم میخواد بگه مال خودشه. ببینید آقا فرض این است که نه، ببینید بحث عسر و حرج و اینا رو بذارید کنار، عسر و حرج حکم رو بر میداره، بله معونه داره اما عسر و حرج نیست، معونه داره بله، ضامنه دیگه. ببین آقا فرض این است که من مالکم اون مال منو تلف کرده، حالا یا به تقصیر یا بدون تقصیر، اما علایانون اون مال منو تلف کرده، اینو توجه بکنید. فرضم عسر و حرج نیست که بگید آقا طرف به تکلف میفته باید زندگیشو تعطیل کنه بره دنبال مصر برای شما، اون رو هم بذارید کنار. ایشون میفهمد عدالت اسلامی میگه آقا این آقا مالش تلف شده، حالا هم دست پیدا کرده به آقا، اون آقا بخواد این بنده خدا رو معطلش کنه بگه حالا برگردیم بلد طلب من اونجا بهت بدم، ایشون میفهمد این رو ما نمیپذیریم. حالا بیان ایشون رو من خواستم عرض بکنم، این سطر رو بخونم آقا. فقط یه نکته بهتون عرض بکنم، این الناس مسلطون علی امواله ممکنه کسی بگه در مقام بیان این امور نیست، کما این که نمیدونم یادتونه یا نه صفحه 41 خود ایشون اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم رو زیر سوال برد. این صفحه 41 که عرض کنم مال سال گذشتتونه ها، صفحه 41 عرض کنم سطر 8، اما قوله الناس مسلطون علی اموالهم اونجا اطلاقش رو به یک نحوی زیر سوال برد، اینجا هم طبیعتا طبق مبنای مشهور و عموم فقها ها این حرف رو میزنه، و الا ممکنه یک کسی بگه الناس مسلطون علی اموالهم ربطی به این نداره که بخواد بگه تو در غیر بلد طلب هم میتونی این رو مطالبه کنی. هازا این حکمی که کردیم مع وجود المثل فی بلد المطالبه، این در صورتی است که مثل در بلد مطالبه وجود داشته باشه، و اما مع تعذرهی اگر تو بلد مطالبه اصلا مثل پیدا نمیشه نمیتونه تهیه بکنه، فسیعتی حکمه در مسئله ششم که از جلسه بعد انشاءالله شروع خواهیم کرد. بگید آقا. خب سوال علمی دارید بگید تا من اینو جواب بدم. منظورتون اصول مذهبه؟ در مورد اصل این اصل چیه؟ ولی ایشون میگه عدالت اسلامی، میگه این آقا هر دو طلب کرد شما باید بهش بدید، ضامنی میگه ضامنی دیگه، عرض کردم بیانی که برای آقا آوردم نه جای مشخص نیست، میگه هر دو مالک خواست، یعنی هر دو شما دست به شما پید. نمیگه آقا شما اگر تو بلد طلب هم خواست که انتقال بده به اونجا شما انتقال بده، اما بالاخره اینجا دست پیدا کرده به ضامن، ضامن رو دیده میگه آقا به من بده، یعنی شما وقتی زام چرا دیگه؟ ما همینو داریم توضیح میدیم، دقت کنید سوال شما رو فهمیدم، شما میخواد بفرمایید عدالت اسلامی چرا میگه این کجا؟ این کجا اگر منظور این باشه که من تو بلد تلفم به این میگم آقا بیا با همدیگه بریم تو تهران اونجا به من تحویل بده، بله او وظیفه نداره اینو بده، اما اصل زمان وقتی گردنشه من هر وقت میخوام ازش باید بهم بده، این اصل زمان اختزاش همینه، اگر او بنا باشه به من بگه آقا بیا بریم بلد طلب اونجا بهت بدم، این اتفاقا خلاف عدالته، او نمیتونه برای من تعیین تکلیف کنه، من آقا هر جا دست بهش پیدا کردم میگم تو زمان داری پول شما من بده، مثل شما من بده. خب دوستان بزرگوار یه سوال بکنم، سه‌شنبه و چهارشنبه کیا تبلیغ میرن اگر کلاس تعطیل بشه؟ کیا تبلیغی هم؟ خب الان ببینید 4-5 نفر بیشتر دست بلند نکردن، من سه‌شنبه و چهارشنبه برای اومدن درس مانعی ندارم، نمیخوام درس باعث بشه شما تبلیغ نرید، اما اگر بناس شما بمونید ما هم هستیم تبلیغ هم نرید درس هم عقبه، سه‌شنبه چهارشنبه بیایید خوبه؟ آقایونی که نیستن عرض کنم بگید براتون ضبط کنن فایلشو بگیرید، سه‌شنبه درس ما انشالله هست. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نه مدرسه تعطیل نیست، پرسیدم من مدرسه تعطیل نیست.